ساعت 11 در تهران، 9:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. کنگره آمریکا توافقنامه برای حل بحران پرداخت‌های دولت را تصویب کرد. آمریکا طرح ارائه شده از طرف ایران در ژنو را مفید ارزیابی کرد. و عفو بین‌الملل از ایران خواست ادامه مجدد یک محکوم نجات یافته از مرگ را متوقف کند. کنگره آمریکا توافقنامه جناح‌های سیاسی برای بازگشایی دولت و افزایش سقف بدهی‌های دولت فدرال را تصویب کرد. ابتدا سنای آمریکا که اکثریت دموکرات بر آن حاکم است با 81 رای در برابر 18 رای و سپس مجلس نمایندگان که حزب جمهوری‌خواه در آن حائز اکثریت است با 285 رای موافق در برابر 144 رای مخالف این توافقنامه را به تصویب رساندند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به این اقدام گفت که این عهده قانونگذاران کشور است که مجدداً اعتماد مردم را به دست آورند. پیشتر وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داده بود که اگر تا آغاز روز پنجشنبه به وقت محلی سقف استقراض دولت افزایش نیابد، دولت فدرال توان پرداخت دیون و دیگر تعهدات مالی خود را نخواهد داشت. جزئیات بیشتر در این باره را از مراد ویسی می‌شنویم.
کنگره آمریکا موافقتنامه جناح‌های سیاسی جمهوری‌خواه و دموکرات را برای بازگشایی دولت و افزایش سقف بدهی‌های دولت فدرال تصویب کرد. سنای آمریکا که اکثریت دموکرات بر آن حاکم است با 81 رأی در برابر 18 رأی این توافق را تایید کرد. سپس مجلس نمایندگان که حزب جمهوری‌خواه در آن حائز اکثریت است با 285 رأی موافق در برابر 144 رأی مخالف این توافقنامه را به تصویب رساند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بلافاصله پس از تصویب این توافق در کنگره آن را امضا و ابلاغ کرد. بازگشایی بخش‌های تعطیل شده دولتی نیز بلافاصله آغاز شده است. رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته گفت کارهای زیادی پیش روست، از جمله بازگرداندن اعتماد به مردم آمریکا که به گفته وی اعتمادی است که در هفته‌های گذشته از دست رفته است. پیشتر وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داده بود که اگر تا آغاز روز پنجشنبه به وقت محلی یعنی امروز سقف استقراض دولت افزایش نیابد، دولت فدرال توان پرداخت دیون و دیگر تعهدات مالی خود را نخواهد داشت. طی روزهای گذشته رهبران دموکرات و جمهوری‌خواه در سنا به مذاکره نشسته بودند تا برای برون رفت از این بحران راهی بیابند. در نهایت روز چهارشنبه هری رید رهبر اکثریت دموکرات در سنا و میچ مک‌کانل رهبر طیف اقلیت جمهوری‌خواه اعلام کردند که بر اساس طرحی که بر اساس آن به توافق رسیدند، منابع مالی دولت باراک اوباما تا 15 ژانویه و منابع بازپرداخت سررسید بدهی‌های دولت تا 7 فوریه تأمین خواهد شد. سقف بدهی‌های دولت آمریکا و افزایش آن رقمی نزدیک به 17 تریلیون دلار را در بر می‌گیرد. موضوع بیمه همگانی باراک اوباما که به اوباما کر مشهور شده است، مهمترین دلیل مخالفت جمهوری خواهان با لایحه بودجه بوده است.
گزارشی بوده از مراد ویسی. اما ادامه خبرها. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید طرح ارائه شده از طرف ایران در ژنو را مفید دانست و آن را دارای سطحی از جدیت و استحکام توصیف کرد که پیش از این سابقه نداشته است. در همین حال در واشنگتن اعلام شد که ایالات متحده و ایران بر سر نحوه تخفیف تحریم‌ها در صورت محدود شدن برنامه هسته‌ای تهران با یکدیگر اختلاف نظر دارند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام این خبر افزود که تخفیف تحریم‌های اعمال شده علیه ایران متناسب با اقدام‌های عملی تهران خواهد بود. جن ساکی تصریح کرد دولت اوباما هنوز در مورد درخواست از کنگره برای اجتناب از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران تصمیمی اتخاذ نکرده است. درباره آخرین خبرها از کنفرانس ژنو و پرونده هسته‌ای ایران میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com برید و خبرها و گزارش‌های بیشتر را در اونجا بخونید. سازمان عفو بین‌الملل با صدور اطلاعیه‌ای از ایران خواست اجرای مجدد حکم اعدام برای محکوم از مرگ رسته را متوقف کند. فیلیپ لوتر مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان مدافع حقوق بشر در این باره گفت اینکه این مرد بعد از گذراندن عذاب اعدام با وحشت به دار آویخته شدن برای مرتبه دوم روبرو باشد تنها تأکیدی است بر بیداد غیر انسانی مجازات مرگ. بنابراین اطلاعیه، علیرضا میم 37 ساله که هفته گذشته بعد از اجرای حکم 12 دقیقه از شعبه دار آویزان بود با تایید مرگ از جانب پزشک به سردخانه انتقال یافت، اما در زمان مراجعه خانواده برای تحویل جسد او در حال تنفس پیدا شد. بنابر گزارش سازمان عفو بین‌الملل، قاضی پرونده این متهم اظهار داشته که او بعد از تایید وضعیت سلامت از جانب کادر پزشکی مجدداً اعدام خواهد شد. بر اساس گزارش یک سازمان غیرانتفاعی مبارزه با بردگی، نزدیک به 30 میلیون نفر در سرتاسر جهان در دام بردگی هستند. بر اساس شاخص بردگی 2013 که سازمان واک فری آن را تهیه و منتشر کرده، این 30 میلیون نفر مجموعه زنان، مردان و کودکان از 160 کشور جهان را شامل می شوند. سازمان واک فری که مقر آن در استرالیا است، در گزارش خود آورده که نیمی از این بردگان در هند هستند. چین، پاکستان، نیجریه، اتیوپی، روسیه، تایلند، کنگو، میانمار و بنگلادش در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در این گزارش، قاچاق انسان، کار اجباری، اسارت در عوض بدهکاری، ازدواج اجباری و فروش و استثمار کودکان از مصادیق بردگی مدرن شمرده شده است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، بعد از پایان مذاکرات هسته‌ای در نشستی خبری گفت در ژنو گفت مذاکرات پرثمری داشتند و امیدوارند این مذاکرات فاز جدیدی برای توافق بر سر اهداف مشترک و پایان دادن به بحرانی غیر ضروری باشد. آقای ظریف افزود وضعیت امروز جهان راه حل‌های دراز مدت را طلب می‌کند و ایران در نیویورک و ژنو با این ذهنیت‌ها وارد مذاکره شد و نمایندگان 5+1 هم اراده لازم سیاسی را نشان دادند. او گفت در مذاکرات درباره جزئیات هم صحبت کردند، اما بحث‌ها باید در سطح متخصصان ادامه یابد و 16 و 17 آبان کار را ادامه خواهند داد. وزیر خارجه ایران همچنین گفت لازم است آمریکا و ایران حسن نیت خود را نشان دهند و بدون برداشتن گام‌های متوازن اعتماد سازی نمی‌شود. نبیل فهمی، وزیر خارجه مصر، روابط کشورش و آمریکا را در مرحله حساس و متشنج توصیف کرد و اظهار داشت که واشنگتن در کاهش کمک نظامی خود به ارتش این کشور خطا کرده است. آقای فهمی در مصاحبه با روزنامه دولتی الاهرام با انتقاد از سیاست حکومت حسنی مبارک که بیش از کمک به کمک‌های آمریکا وابسته بود، گفت واشنگتن در ارزیابی خود از میزان اثرگذاری کمک‌هایش به مصر دچار اشتباه شده و کاهش این کمک‌ها تأثیری بر سیاست‌های حکومت انتقالی در قاهره نخواهد داشت. ایالات متحده هفته گذشته 260 میلیون دلار از کمک‌های خود که در قالب تجهیزات نظامی و اعتبار مالی به مصر داده می‌شد را به حالت تعلیق درآورد. مقام‌های آمریکایی اظهار داشتند که کاهش کمک‌ها به حکومت مصر بازتاب ناخشنودی واشنگتن از برخوردهای سرکوبگرانه با مخالفان و آتش گشودن نظامیان به روی تظاهرات مخالفان است. مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری که در دوره محمود احمدی نژاد در حاشیه قرار گرفته و اهمیت خود را از دست داده بود، بار دیگر فعالیتش را از سر گرفت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی این مرکز، نخستین جلسه در دوره جدید با موضوع بررسی تحلیلی سفر هیئت دیپلماتیک ایران به نیویورک برگزار شد. اما مدیر عامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کمبینایان کشور میگوید نامه سرگشاده‌ای برای رئیس جمهوری فرستاده و از او خواسته برای رفع مشکلات دست کم 500 هزار نابینا در کشور تلاش کند. آزاده اسدی در همین باره گزارش می‌دهد.
اعلام دستورالعمل فوری رئیس جمهور برای تشکیل و شروع به کار ستاد مناسب سازی فضاهای شهری کشور و همینطور حمل و نقل به خصوص با مترو برای ایمن کردن محیط رفت آمد شهروندان نابینا و کمبینا اولین شرطی است که در این نامه ذکر شده است. فضاهای شهری مثل پیاده رو و خیابان، سازمان‌های دولتی، جویها و کانال‌های آب و وسایل نقلیه مثل اتوبوس‌ها و اتومبیل‌هایی که از دید بسیاری از توانیاب‌ها و نابینایان آنها و شرایطشان را نادیده می‌گیرند. موضوعی که سال‌ها در جلسات مختلف شورای شهر تهران و برخی دیگر از شهرها بر آنها تاکید شده است. رامین شهروندی اهوازی است که کمبیناست و خودش میگوید در ساعتی از روز محدوده کوچکی از اطرافش را میبیند. او میگوید همیشه برای بیرون رفتن از خانه در فضای شهری و با وسایل معمول حمل و نقل مسئله جدی دارد.
اصلا سرویس‌دهی نظر دولتی که نیست. میخواید برید سر کوچه، میخواید یه ماشین بگیرید، باید خودتون برید. سرویس مخصوص نابینایان نیست. یه نفر مثل خانواده هم کمک میگیرم، مثلا دستور میگیرم یا مثلا با عصا میرم، یعنی تنها نمیرم.
روز عصای سفید روز ملی در ایالات متحده آمریکا است. هر سال روز 15 ماه میلادی اکتبر برنامه‌های مختلف آگاهی بخشی برای کمک و همراهی با نابینایان و کمبینایان در کشور ارائه می‌شود. معمولاً در ایران 23 یا 24 مهر ماه به عنوان چنین روزی شناخته می‌شود. از جمله آگاهی‌هایی که در این روز به مردم در کشورهای دیگر داده می‌شود، اطلاع رسانی درباره نحوه کار آنها با خط مخصوص نابینایان بریل و فراهم کردن شرایط کار بدون وابستگی به دیگران و افزایش مشارکت اجتماعی آنهاست. این همان دومین بندی است که در نامه سرگشاده نابینایان خطاب به رئیس جمهور بر آن تاکید شده است. موضوعی که از دید برخی نابینایان مثل ژاله در تهران دلیل بازدارنده حضور و فعالیت افراد نابینا در فعالیت‌های اجتماعی است و می‌تواند باعث بیکاری آنها شود.
به علت معلول بودنم به زور گفتن بیا باز خرید شو برو چون ما نمیخوایم، در صورتی که قانون گفته 3% از پرسنل هر شرکتی باید معلولین باشن. دیگه من شغل نتونستم پیدا بکنم، به هر جا میرفتم محکوم بودم به خاطر اینکه نابینا هستم و نمیتونم کار کنم، در صورتی که خیلی توانایی دیگه من دارم. هیچ کاری نیست که من نتونم انجام بدم.
نابینایی ناتوانی نیست. این جمله ایست که برای بسیاری از ما آشناست، اما نگاه به توانیاب‌ها یا کسانی که معلول خوانده می‌شوند از جمله نابینایان نگاهی با آگاهی نیست. بسیاری از این نابینایان در وبلاگ‌های شخصی یا در نشریات مختص خودشان گفتند در شهری که همه چیز آن از زرق و برق‌هایش گرفته تا امکانات شهری برای یک شهروند سالم ساخته شده، نمی‌توان اثری از امکانات برای آسایش نابینایان هم پیدا کرد. شاید برای همین است که در این نامه سرگشاده درخواست دستور تدوین بخشنامه و برنامه خدمات حمایتی دانشجویان نابینا و کمبینا با محورهای تولید منابع آموزشی و مطالعاتی مورد نیاز آنها مطرح شده است، همراه با درخواست برای اختصاص بودجه مناسب برای دسترسی به سخت افزارها و نرم افزارهای ضروری نابینایان.
گزارشی بود از آزاده اسدی. اما در اینجا نوبت میرسه به شنونده های رادیو فردا. سری میزنیم به شنونده های رادیو فردا که در مورد موضوعات روز اظهار نظر کردن و روی پیامگیر رادیو فردا برای ما پیغام گذاشتن. با هم میشنویم.
اینا میخوان 20% رو تعلیق کنن، بعد برن سراغ 3% و خلاصه جمع کردن همه چیز مثل لیبی. غربی ها که چیزی پیشنهاد ندادن، ایران پیشنهاد داده طبق چیزی که خودش گفته و گفته که پخش نشه که ما چی پیشنهاد دادیم. خب چرا پخش نشه؟ به خاطر اینکه با هر چیزی که تا حالا شعارش داده میشد منافات داره. بازی دست ایرانه، یعنی یه قدم دیگه ورداره کار تمومه، از لحاظ سرعت زمانی هم نمونده. از اون طرف میخواد این تحریمی که قرار بود سنا 2 پیش تصویب بکنه حداقل تصویب نشه، یعنی وضعیت از این بدتر نشه. یه سری چیزهایی رو شفاهن قول داده که پخش نکنید به خاطر اینکه مثل دفعه پیش این دفعه دمپایی نیست، ممکنه کفش باشه یا ممکنه آجر باشه که به سمت مسئولین بره و جناب ظریف هم بشینه رو ویلچر که آدم دلش براش بسوز و حال مریضو که نمیشه گرفت.
میخواستم از مسئولان جمهوری اسلامی خواهش کنم که از این فرصت به دست اومده کاملا استفاده کنند، که با تحریم‌های جدید مطمئن باشید چند سوای بیشتر دوام نخواهید آورد و تازه بر فرض با تکنولوژی عقب افتاده چین و روسیه و غیره موفق بشید که به بمب اتمی دسترسی پیدا کنید، تازه میشید کره شمالی که 90% از مردمش به نان شب هم محتاجن و نمیتونن به تکنولوژی مدرن دسترسی پیدا کنن.
ما ایرانی ها آدم های خیالتی هستیم، مثلا فکر میکنیم ما روحانی رو انتخاب کردیم و اونم تمام فکر ذکرش اینه که وضع مملکت رو درست کنه. نه عزیزم، روحانی اومده وضع رهبر سپاه رو درست کنه، همینو بس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در همینجا به پایان این بخش خبری هم میرسیم. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر شنونده خلاصه خبرها باشید.